صفحه 100 در سوره الفجر جلد اول صفحه 180 سطر 21 استاد محمدی 19 12 65. قال علی علیه السلام: فقد العقل فقد الحیات ولا یقاس الا بالاموات. حضرت امیر علیه السلام فرمود انسانی که فاقد عقل و فکر باشد، این انسان در حقیقت مرده است و مقایسه نمی شود مگر با اموات و مردگان. اصول کافی جلد اول صفحه 32 حدیث 30. بسم الله الرحمن الرحیم. الثانی المواضع التي وقع الشك في اجمالها لكل من المجمل والمبين امثله من الايات والروايات والكلام العربي لا حصر لها ولا تخفى على العارف بالكلام الا ان بعض المواضع قد وقع الشك في كونها مجمله او مبينه والمتعارف عند الاصوليين ان يذكروا بعض الامثله من ذلك لشهد الذهن والتمرين و نحن نذکر بعضها اتباعا لهم فلا تخلو من فائده لطلاب المبتدئین. تا مسئله دوم از دو مسئله باب مجمل و مبین مربوط است به مواردی که در میان اصولیین اختلاف شده که آیا این موارد از مجملات هستند یا از مبینات هستند. به طور کلی هنگامی که ما به کلمات عربی مراجعه میکنیم، اهم از آیات قرآن و روایات معصومین علیهم السلام و اشعار عرب ها، در هر یک از اینها با کلمات بسیاری روبرو می شویم که این کلمات به اتفاق همه اصولیین از جمله مبینات هستند. کلماتی هستند مبین و واضح الدلاله، مانند این که مشتقات ظهور دارند در ما تلبس بالمبدعه بالحال یا در اهم از ما تلبس بنابر اختلافی که وجود داره، و مانند این که اوامر ظهور دارند در وجوب، نواهی ظهور دارند در حرمت، الفاظ عام ظهور دارند در عموم، مطلقات ظهور دارند در اطلاق و امثال ذلک. اینها از کلماتی هستند که دارای ظهور هستند و دلالتشون بر مراد و مقصود واضح است. به اتفاق هم متقابلا با یک سلسله کلماتی روبرو می شویم که به اتفاق همه اصولیین این کلمات از مجملات هستند، دو پهلو هستند یا چند پهلو هستند و معنای واضح و روشنی ندارند، دارای احتمالات هستند. به فرموده شیخ انصاری مجمع احتمالات هستند، محل تجمع دو احتمال و یا بیشتر. این هم نظیرش و نمونهش زیاده که در درس قبل چند مثال برایش گفتیم. اسباب اجمال رو که بیان می‌کردیم، مثال‌های متعددی رو به این مناسبت ذکر کردیم. و مواردی هم هست در کلمات عربی که این موارد در میان اصولیین اختلاف شده، مورد اختلاف. آیا این موارد از مجملات هستند یا از مبینات هستند؟ عادت اصولیین بر این جاری شده که بعضی از این موارد مشکوکه را به عنوان مثال، به عنوان نمونه ذکر میکنن و در اطراف اونها مباحثه میکنن، بحث میکنن که آیا اینها مجمل هستن و یا نیستن. ایشون هم میفرماید که ما اتباعا للاصولیین، به پیروی از اصولیین، بعضی از این موارد را ذکر میکنیم و در اطراف اونها بحث میکنیم که آیا این مورد مجمل هست و یا مبین. مجموعاً سه مورد را در این کتاب مورد بحث و بررسی قرار میدن، همون سه موردی که صاحب معالم هم در کتابشون آوردن، اون تا سبک بحث ها متفاوته. مورد اول عبارت است از آیه شریفه سرقت. خداوند در سوره مائده آیه 38 چنین فرموده: و سارق و سارقتو فقط او ایدیه هما. مرد دوست و زن دوست واجب است که دو دست اونها را قطع بکنید و ببرید. در این آیه شریفه اختلاف شده که آیا این آیه از آیات مجمله قرآنه، به اصطلاح خود قرآن آیا از متشابهات است و یا از آیات مبینه است و محکمات، از کدوم میگه؟ بعضی از علما ادعا کردند که این آیه شریفه از ناحیه کلمه قطع اجمال داره، وقت او که در آیه آمده این کلمه قطع مجمله. چرا؟ به جهت این که کلمه قطع گاهی وقتها اطلاق می شود بر ابانه و جدا کردن. قد یطلق علی الابانه و الفصل، یعنی قطع کردن، بریدن و جدا کردن شیء از شیء دیگر. مثل این که شاخه درخت را از درخت می برن، قطع می کنن. اینجا گفته میشه قطع. این شاخه درخت قطع شد، بریده شد. به این معنا در قرآن هم آمده، در همون سوره های آخر: ما قطعت و ملینتن فبعزن الله. اجمالا آیش در نظر نیست. در تعبیرات عربی هم ما به این معنا زیاد داریم. اون متن تعبیری که عرض می شود حضرت ابوالفضل علیه السلام در روز عاشورا داشت به همین معناست که والله ان قطعتم یمینی، اینو بعد از اینکه قطع شده بود دست راستش، اینو فرمود که اگر دست راست را قطع بکنید من از دینم دست بردار نیست. اجمالا گاهی وقتا یطلق بر ابانه و فصل جدا کردن، این یک معنا که شیئی از شیء دیگر جدا بشه به کلی فاصله بگیر. وقت یطلق علی الجرح، گاهی وقتا بر جراحت وارد کردن اطلاق میشه. شخصی با چاقو دستش رو مجروح کرده، زخمی کرده، یقال به این که قطع کرده، این آقا دستش رو قطع کرد، با اون که قطعی در کار نبوده، صرفا جراحتی بوده، زخمی بوده است که بر دست وارد شده. ملاحظه میکنید که کلمه قطع بر جدا کردن و فصل اطلاق شده، بر جراحت وارد کردن هم اطلاق شده، دو تا معنا داره. بنابراین این دل اطلاق مجمل میشه. انگامی که این کلمه مطلق استعمال میشه، یعنی مجرد از قرینه استعمال میشود، میشه مجمل. آیه میگه دو دست دوست را قطع بکنید. ما نمیدونیم که مرادش این است که این دو دست را از بدن جدا بکنید، اون معنای اولیه، یا مراد این است که فقط جراحتی بر دست دوز وارد بکنید، دست او رو مجروح بکنید، زخمیش بکنید، یا به این معنا مجمله. این ادعای یک دست. بعضی دیگر از علما همانند سید مرتضی مدعی شدن که این آیه شریفه از ناحیه کلمه ید اجمال داره، فقط و ایدیه هما، این یدش در اینجا مجمله. چرا؟ به جهت این که کلمه ید قد یطلق علی کل العضو، گاهی وقتا بر تمام این عضو معین اطلاق میشه. دست که میگوین یعنی از سرانگشتان دست تا منکب تا شانه. وقد یطلق بر رؤوس بنان، رؤوس اصابه، سرانگشتان دست را بهش ید میگن، گاهی وقتا فقط به مجرد سرانگشت اطلاق میشه. وقد یطلق بر انگشتان دست تا کف دست، بر انگشتان دست تا کف دست که اصول عصابه باشد هم کلمه ید اطلاق میشه. وقد یطلق بر انگشتان دست تا مچ، تا مچ هم کلمه دست اطلاق میشه. وقد یطلق بر انگشتان دست تا از میشود که مرفق، یعنی تا آرنج، تا اونجا هم کلمه ید اطلاق میشه. بر کل عضو اطلاق میشه، تا مرفق گفته میشه، تا مچ گفته میشه، تا کف دست گفته میشه، به سرانگشتار هم گفته میشه. این همه مراتب داره. حالا که این شد، این دل اطلاق، این عبارت مجمل میشه. این دل اطلاق یعنی استعمالش بدون قرینه، این کلمه مجمل میشه. نمیدونیم که آیه که میگه فقط و ایدیه هما، دو دست دوز را باید از شانه قطع بکنن، جدا بکنن، یا از مرفق ببرن و یا از مچ ببرن، یا تنها انگشتان دست یا روز اعصابه، کدوم یکی از ایناست برای ما روشن. این ادعایی است که بعضی دیگر دارن. نظر ایشون این، ایشون میفرماید که به نظر ما آیه شریفه از ناحیه کلمه قد هیچ گونه اجمالی ندارد. از ناحیه کلمه قد معنای آیه روشن روشنه. چرا؟ به جهت این که متبادر از کلمه قد اندل اطلاق، وقتی که بدون قرینه استعمال میشه، متبادر از این کلمه عبارت است از همون ابانه و جدا کردن. قد به معنای بریدن، فاصله انداختن، هیئت اتصالیه رو به هم زدن، به جدا کردن، بین معناست. و همیشه و همه جا هم در همین معنا استعمال میشه، حتی در اون موردی که جراحتی وارد شده به وسیله سکین و چاقوی زخمی وارد کرده بر دستش، در اونجا هم کلمه قد در معنای خودش استعمال شده، به جهت این که بالاخره مقداری از پوست بدن و گوشت بدن رو این جدا کرده، قطع کرده، حالت اتصالشون رو به هم زده. اینجا هم کلمه قطع در معنای خودش استعمال شده که بخشی از عضو بدنش رو، پوست و گوشت بدنش رو بریده و جدا کرده. در اینجا کلمه قطع مجاز نشده، در معنای مجازی به کار نرفته، کلمه ید رو مسامحتن استعمال کرده. هم آقای متکلم به جای اینکه بگه قطعت و بعض یدی، گفته قطعت و یدی. اینجا کلمه قد تو معنای خودش استعمال شده، قد یعنی بریدن، یعنی جدا کردن. اینم که زخمی وارد کرده، گوشت و پوست رو جدا کرده، اینم بریده است، جدا کرده، قد کرده، اما نه تمام دست را، بخشی از دست رو. به جای اینکه بگه قطعت و بعض یدی، گفته قطعت و یدی. مسامحه در کلمه ید هست، مجازگویی در کلمه یده، به جایی که بگه بعض یدی، گفته قطعت و یدی. به الله خود کلمه قطعت و در معنای خودش استعمال شده، واقعا قطعت و بریده از گوشت و پوست رو از یکدیگر جدا کرد. چنان که در جاهای دیگه جناب عالی با سرانگشتان دستت قلم رو میگیری، اونگاه میگی که اخست و مثلا یا تناولت و به یدی، این شیر رو با دستم گرفتم، اینجا تعبیر دست مسامحه هست. به جایی که میگی با بعضی از دستم گرفتم، میگی با دستم گرفتم. به کار بردن کلمه ید در این موارد تسامح داره. پس کلمه قد هیچگاه مجمل نشده، اجمال پیدا نکرده. قد یعنی بریدن، جدا کردن، در اونجایی که کل عضو را میبرد و جدا میکند قطعه، بخشی از عضو را میبرد بازم قطعه، منتها در کل عضو قطعه تمام ید را، در بعض عضوش قطع بعضیت را، و الا در کلمه قطع اجمالی پیدا نشد. این مال کلمه قطع. اما از ناحیه کلمه ید، ایشون میفرماید که اگر ما باشیم و ظاهر این کلمه لو خلیه و نفسه، این کلمه خودش باشد و خودش، یعنی قرینه در کنارش نباشد، ما باشیم و ظاهر این کلمه مجردتن ان کل قرینتن، انصاف آن است که متبادر از ید تمام عضو، کلمه ید وقتی استعمال میشه کل عضو به ذهن آدم میاد، ید در مقابل رجل، ید در مقابل رأس مثلا، ید در مقابل اذن، چنان که اگر اذن گفتیم کل این عضو معین اراده میشه، تبادر میکنه، ید هم گفته میشود کل عضو تبادر میکنه، از سرانگشتان دست تا منکب. اندل اطلاق مجردتن از قرینه باشد، این معنا ازش اراده میشه. بلکه در این آیه شریفه اجماع قائم است بر این که کل عضو اراده نشده، بل اجماع تمامیت اراده نشده، بعضیت اراده شده. حالا که بعض اراده شد، این بعض مراتب کثیره پیدا میکنه. اولا و به ذات اجمالی نداشت، کل عضو مراد بود، ولی اجماع قائم شده است که اینجا کل مراد نیستش، بعض مراده. بعض که مراد شد، این بعض مراتب داره. تا مرفق باشه شامل میشه، تا مچ باشد شامل میشه، تا اصول اصابه باشد بیخ انگشتان دست باشه شامل میشه، رؤوس بنان سر انگشتان دست رو هم شامل میشه. لذا چون کل اراده نشده، بعض اراده شده، بعض دارای سه چهار مرتبه است، اینجاست که اجماع پیدا میشه. در حقیقت بالعرض مجمل شده، نه به ذات. اولا نه به ذات، ازش کل عضو اراده میشه، اجمالی نداره. ولی چون اجماع دلالت کرده ازش که او مراد نیست، بعض مراده، این بعض مراتب داره، لذا شده مجمل. نمیدونیم کدوم مرتبه مراده. ولیکن خوشبختانه روایات ائمه علیهم السلام این اجمال رو برداشته. روایات ائمه دلالت میکند که باید دست دوز را از اصول اصابه ببرن و قطع بکنن، از بیخ انگشتان دست. گرچه فی حد ذات مجمل شد، ولیکن روایات آمده او را از اجمال در آورده شده مبین به غیره. روایات از جملهش همون داستان معروفی است که از امام جواد علیه السلام نقل شده، که قبلا هم ما اینو به مناسبتی ظاهرا گفته باشیم. اجمال مطلب این است که در زمان امام جواد علیه السلام شخصی دزدی کرده بود، این رو گرفتن، قرار شد که حکم اسلامی و حد شرعی جاری بشه. علمای مذاهب آمدن همه نظر دادن، هر کسی نظری داد، یکی گفت باید کل عضو رو قطع کنن، یکی گفت باید تا مرفق باشه، یکی گفت تا کذا باشه. اینجاست که ضرورت امامت رو آدم به وضوح احساس میکنه. عرض میشود که رفتن به سراغ امام جواد که سنی هم نداشت، 9 سال یا 10 سالش بود. حضرت اشفا اردن فرمودن که باید دست دوز رو از اصول اصابه، از بیخ انگشتان قطع بکنن، کف دست رو حق ندارن قطع بکنن. گفتن که ابن رسول الله دلیل شما چیه؟ مد دلیل علا زالک. حضرت فرمود که این آیه شریفه است. آیه میگه که و ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. مساجد از آن خدا، کسی حق نداره به مساجد دست بزنه. و مساجد یعنی چی؟ یعنی این مسجدهایی که ما توش نماز میخونیم. امام فرمود مساجد یعنی محلهای سجده، مواضع هفتگانه سجده. یکی جبهه است، پیشانیه، یکی دو کف دسته، یکی دو سر زانوه، یکی هم که دو انگشت بزرگ پا هست. این هفت موضع، این مواضع هفتگانه مساجد هستن، محلهای سجده هستن، اینا از آن خداونده. دوستم که دستشو قطع بکنید باید کف دستش بمونه تا اینکه با کف دست بتونه سجده بکنه، اگر نماز خون هست نمازشو بخونه. مساجد از آن خداوند است، فلا تدعو مع الله احدا. امام علیه السلام به این آیه که از تقریبا باطن این آیه استخراج کرده، لا به ظاهر تو ذهن آدم نمیاد، به این آیه تمسک کرد و فرمود که باید دست دوست را از اصول اصابه قطع بکنن و ببرن. اجمالا این آیه هم اگرچه مجمل شده بود، ولیکن روایات اجمالشو برداشته، اجمالش از بین برده. این یک مورد. مورد ثانی از مواردی که اختلاف شده که آیا از مجملات هستن یا از مبینات هستن، عبارت است از مرکبات و جمله های ترکیبیهی که با لا نفی جنس آغاز میشه، شروع میشه. مرکباتی که با لا نفی جنس ابتدا میشه، مثل این موارد. فرموده است که لا صلات الا به طهورن، لا صلات الا به طهورن، لا علم الا بالعمل، علمی نیست مگر همراه با عمل، لا غیبت لفاسقین، غیبتی نیست برای شخصی که فاسق باشه، و همثال ذلک، لا رجل فی الدار، که مثال نحویش. در این گونه مرکبات هم اختلاف شده که آیا اینها از مجملات هستند و یا از مبینات هستند. مجموعاً سه نظریه از کلمات علما استفاده میشه. نظریه اول اینه، بعضی از علما مثل قاضی ابوبکر عرض میشود که باقلانی که از علمای اهل سنت بوده، او چنین گفته. او مدعی شده است که این گونه مرکبات و جملات اجمال دارند مطلقا 100%. در مقابل تفصیل بعدی که عرض میکنه. دلیلی که آورده این گفته است که کلمه لا نفی جنس معنای حقیقیش اسمش با خودشه، معنای حقیقیش عبارت است از نفی ماهیت و نفی حقیقت. وقتی این لا بر سر چیزی داخل می شود میخواد بگه که این ماهیت تحقق پیدا نکرده، این ماهیت واقعیت پیدا نکرده، موجود نشده، ظهور دارد در نفی ماهیت و نفی حقیقت و نفی ذات. ولیکن بلا اشکال در این موارد این معنای حقیقی اراده کردنش متعذره، نمیتونیم در این امثله اراده نفی حقیقت بکنیم، اراده نفی ماهیت بکنیم. مثلا در اونجا که میگه لا غیبت لفاسقین، غیبتی نیست برای فاسق، این معناش این نیست که ماهیت غیبت برای شخص فاسق نباشه، این ذات در اونجا نباشه، در اونجا هم هست. غیبت یعنی ذکر رو که اخاکه به ما یکرهو، انسان برادرش رو در پشت سرش نامش رو ببره و درباره او کلامی بگوید که او بعدش میاد، این معنای غیبته. ذکر رو که اخاکه به ما یکرهو، خب این معنا در مورد غیبت فاسق هم هست. انسان میتونه فاسق را غیبتش رو بکنه، یعنی ذکرش بکنه به چیزی که او کراهت داره بعدش میاد. نمیشه گفت که در مورد فاسق ماهیت غیبت متحقق نشده، حقیقتا غیبت نیست، غیبت هستش، بلکه حکمی که غیبت داشته باشه نداره. حکم غیبت در سایر جاها حرمته، در اینجا این حرمت رو نداره. پس ملاحظه میکنید که نفی ماهیت در اینجا غلطه، نمیشه گفت که غیبتی نیست، غیبت هستش ولی حکم نداره. یا مثلا لا صلات الا به فاتحه کتاب یا الا به طهوره، صلاتی نیست مگر همراه با طهارت، نمیشه گفت که صلاتی که بدون طهارت باشه حقیقتا صلات نیستش، ماهیتا صلات نیستش، هازار صلاتون، اما صلاتیست که فاسد هست، ارزشی نداره. نفی ماهیت و نفی حقیقت نتوان کرد که این صلات نیستش، این صلات هست. اطلاق کلمه صلات هم میشه، صحت حملم دارد، صحت سلبم نداره، اطلاق میشه بر این کلمه، بر این عمل صلات گفته میشه. پس نفی ماهیت غلطه، بناچار باید معنای دیگری باشه که میگیم اون چی. یا مثلا میگه لا علم الا بالعمل، علمی نیست مگر اونی که با عمل باشه، یعنی عالم بی عمل علم نداره، شخصی که عمل نمی کند عالم هم نیستش، این که معنا نداره. نفی ماهیت غلط است، میگیم در اینجا علم نیستش، علم هست ولی علمی که فایده داشته باشه به درد او بخورد چنین علمی وجود نداره. و ها کذا مثال های دیگر. پس در تمام این موارد نفی ماهیت و نفی ذات رو نمیشه اراده کرد، نمیشه گفت که حقیقتا علم نیستش، حقیقتا صلات نیستش، حقیقتا غیبت نیستش. بناچار باید یک صفتی از اوصاف این ماهیت رو در تقدیر بگیریم، یک وصفی از اوصاف این ذات رو مقدر بگیریم و بگیم که این لا نفی جنس در مقام نفی اون وصفه. این لا نیامده است که نفی خود ماهیت بکنه، مجازن آمده در نفی وصفی از اوصاف استعمال شده روی حساب ناچاری. حمل بر معنای حقیقی متعذر است و محاله، به ناچار باید بر معنای مجازی حمل بشه. نفی صفت میکنه نه نفی ذات. حالا اون صفتی که مقدر باشه چیه؟ اون وصفی که در اینجا باید در تقدیر گرفته بشه چیه؟ یمکن وصف صحت باشه، یعنی لا صلات صحیحتون، صلاتی که صحیح باشه، درست باشه، مقبول باشه. یمکن وصف فائدتون باشه، لا صلات مفیدتن یا نافعتن، اونی که مفید فایده باشه، نافع باشه. یمکن وصف کمال باشه، لا صلات کاملتون، صلاتی که کامل باشه، یعنی از فضیلت بیشتری برخوردار باشه. یمکن وصف فضیلت باشه، لا صلات مال فضیله الا به طهوره. همه اینا امکان داره، همه اینا از اوصافی است که برای این ذات وجود داره، وصف صحت، وصف کمال، وصف فایده، وصف فضیلت و امثالی. البته این چهارتا برگشت به دوتا میکنه، خود علما در اینجا ایشون نمیگه ولی علما در کتاباشون گفتن صحت و فایده یک معنا داره، کمال و فضیلت هم هر دو یکیه، اجمالا برگشت به دو دسته صفات میکنه که فرق بین همام روشنه. صحت و فایده با کمال و فضیلت نسبت بینشون عام و خاص مطلق. هر چیزی که دارای کمال و فضیلت باشه قطعا صحت هم داره، فایده هم داره. اما یمکن شیعی صحیح باشد و مفید فایده باشه ولی دارای کمال و فضیلت نباشه، مثل نماز آخر وقت. نماز اول وقت هم صحیح است و هم کامله، فضیلت اول وقت رو هم بهش میدن، ولی نماز آخر وقت صحت دارد اما اون کمال و فضیلت رو بهش نمیدن، حالا کاری بهش نداره. اجمالا دو دسته از اوصاف قابلیت دارد که در اینجا مقدر باشه و ما قرینه نداریم که کدوم یکی از این دو دسته مقدره. قرینه در کار نیستش که آیا اون وصفی که مقدر است وصف صحت و فایده استش یا وصف کمال و فضیلته، کدوم یکی از این دوتا مقدره. حمل بر حقیقت متعذر شد، حمل بر وصفی از اوصاف باید بشه. اوصافی که قابلیت تقدیر گرفتن داره دو دسته اوصافه، قرینه نداریم که حتما این دسته باشد یا اون دسته باشه، هر دوش هم ممکنه. لذا این دل اطلاق کلام میشه مجمل. ما نمیدونیم که مراد شارع مقدس از این لا صلاته چیه، لا صلاته یعنی لا صلاته صحیحتن و مفیدتن یا لا صلاته یعنی لا صلاته کاملتن، کدوم یکی از این دو دسته اراده شده. کلام میشه مجمل، کلام میشود مجمل از این جهت که آیا مراد این دسته صفات است یا مراد اون دسته صفاته. این حرف بعضی از علما. پس قول اولی شد که این کلمات مجمل هستند. این بیانی که گفتیم حمل بر نفی ماهیت غلط است و محاله، حمل بر نفی وصفی از اوصاف باید بشه. اوصافی که میشه تقدیر گرفت دو دسته است، قرینه بر هیچ کدوم نداریم، میشه مجمل. نمیدونیم که مراد این دسته است یا مراد اون دسته. ولیکن قول ثانی اینه، عده از علما آمدن در مسئله از این استدلال بالا جوابی دادن و نتیجه جوابشون قول به تفصیل هست، یا قول ثانی میشه قول به تفصیل. و اون قول اینه، گفتن که تارتن اسم لا نفی جنس از الفاظ شرعیه است، یعنی الفاظی که در نزد شارع حقیقت شدن در یک معنای جدید، اینو میگیم الفاظ شرعیه، حقیقت شرعیه شده در معنای شرعی و شارع مقدس اینو ایجاد کرده. تارتن اسم لا نفی جنس از الفاظ شرعیه است و تارتن اسم لا نفی جنس از الفاظ غیر شرعیه است، یعنی الفاظی که به معنای لغوی خودش باقی مونده، معنای جدید پیدا نکرده. مثل کلمه غیبت، غیبت در لغت هم به همین معنا بوده، در اصطلاح هم به همین معنا. کلمه علم، لا علم الا بالعمل، علم در لغت به همین معنا بوده، در اصطلاح معنیش همینه. و ها کذا مثال های دیگری که وجود داره. تارتن اسم لا نفی جنس از الفاظ شرعیه است و تارتن از الفاظ غیر شرعی. اگر چنانچه از الفاظ غیر شرعیه باشه، مثل لا علم الا بالعمل، لا علم الا بالعمل، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، هیچ مخلوقی طاعتش واجب نیست اگر معصیت خالق بشه، حتی ابوین پدر و مادر، اگر از الفاظ غیر شرعیه باشه مثل این موارد، این آقا این دسته دوم میگن که در این صورت حق با دسته اوله، در این صورت حق آن است که این الفاظ و کلمات اجمال دارن، مجمل هستن، به همون بیانی که اونا میگفتن نفی ماهیت نتوان اراده کرد، نفی ذات اراده نمیشه، غلطه، باید نفی یک وصفی از اوصاف اراده بشه که در اینجا صفتی مقدر است و لا نفی جنس او رو داره میزنه، او رو نفی میکنه. حالا اون صفت یمکن وصف صحت و فایده باشه، یمکن وصف کمال و فضیلت باشه، هر دوش ممکنه، کلام میشود مجمع. پس اگر از اسماء غیر شرعیه باشد، ما هم مثل شما هم صدا با شما میگیم که این کلمات مجمع. و اما اگر از اسماء شرعیه باشد، باز تفصیل میدیم، تارتن قائل میشویم که این الفاظ شرعیه وضع شدن برای اعم از صحیح و فاسد، و تارتن قائل میشیم که این الفاظ شرعیه وضع شدن برای خصوص عبادت یا معاملهی که صحیح باشه. صحیح باشه، یعنی تام الاجزای و شرایط باشه. اگر قائل شدیم که اینها برای اهم از صحیح و فاسد وضع شدن، باز هم حق با شماست. این دسته ثانیه میگن باز هم ما با شما هم صدا هستیم، میگیم این کلمات مجمل هست به جهت این که نفی ذات به نفی ماهیت نمیشه اراده بشه، اراده کردن او متعذر است و دشواره، باید نفی یک وصفی از اوصاف اراده بشه. لا صلاته یعنی لا صلاته صحیحتن او کاملتن، اون وصف ممکنه وصف صحت باشه، ممکنه وصف کمال باشه، هر کدوم امکان داره، هر کدوم قابلیت داره. دوباره کلام میشه مجمل که این دست اراده شده است و یا اون دست. و اما اگر گفتیم که این الفاظ شرعی حقیقت هستند برای خصوص عبادت یا معاملهی که صحیح باشه، کلمه صلات اسم است برای صلاتی که تام الاجزای و شرایط باشه، یک جز که نداشت دیگه حقیقتا صلات نیستش. این کلمه صلات بر اون پیکره اطلاق نمیشه، او یه چیز دیگری است، یه عملیست که مسمایست که اسم نداره. اگر گفتیم برای خصوص صحیحه وضع شده، این آقا این دسته ثانیه میگن که در این صورت اراده کردن نفی ماهیت به حقیقت میسور است، ممکنه. ما میتونیم بگیم لا صلاته الا به طهورن، یعنی اونی که بدون طهور باشد حقیقتا نماز نیستش، نماز فقط اسم است برای عبادتی که دارای طهارت باشه، اون عملی که دارای طهارت نباشد نیست به صلاته، او یه پیکره دیگری هست، یه مجسمه دیگری، نامش صلات نیست. در این صورت اراده کردن نفی ماهیت و نفی حقیقت کاملا میسور است و مقدور است و ممکنه. وقتی مقدور بود لا را بر معنای خودش حمل میکنیم، این کلام را حمل میکنیم بر معنای حقیقی خودش که نفی ذات باشه، نفی ماهیت باشه، در این معنا ظهور داشت، به این معنا میشه حملش کرد، امکانش هست، حمل میکنیم بر معنای حقیقی خودش و در این صورت دیگه اجمالی در کار نخواهد بود. این گونه جملات 100% مبین هستن و لیسه به مجمل، مجمل نیست. اینم قول به تفصیل که در دو دسته و در دو صورت قول اول رو پذیرفت، در یک صورت نپذیرفت. و اما نظریه سوم، اکثریت علما فرمودن که این گونه جملات و مرکبات مطلقا مجمل نیستن در مقابل این تفصیل قبلی و در مقابل قول اول، اجمال ندارن، مبین هستن مطلقا. ایشون صاحب کتاب هم همین قول رو انتخاب کرده، به نظر مزفرم این جملات مبین هستن و مجمل نیستن، بلکه سبک بیانشون با سبک بیان دیگران متفاوته، بحث رو جور دیگه مطرح میکنن، بیانشون خیلی روان هم هست، در دو کلمه میشه خلاصه کرد و اون این. ایشون میفرماید که از نظر قواعد ادبی و ادبیات عرب ثابت شده که لا نفی جنس همانند بقیه نواصر مثل ما و لا مشبه بلیسه، مثل حروف مشبه بلفل و امثالی، لا نفی جنس همانند سایر نواصر از افعال ناقصه، از افعال مقاربه، از ما و لا مشبه بلیسه و امثالی ها، مثل بقیه اسم میخواد و خبر میخواد، محتاج به اسم و خبر هست. و قالب جاها 99% جاها خبر لا نفی جنس مقدره، مذکور نیست، حذف شده و در تقدیر گرفته شده، در کلام نیومده. حتی در مورد لا غیبت لفاسقین، اینو ایشون مطرح میکنه، حتی در این مثال لا غیبت لفاسقین هم خبر لا نفی جنس محذوفه. چرا اینو مطرح میکنه؟ برای اینکه بعضیا گفتن این کلمه لفاسقین ظرف لغو است و خود لفاسقین خبر است از برای اون کلمه لا، غیبت اسمشه و لفاسقین خبرش، ولی ایشون مدعی است که نه، در همین جا لفاسقین ظرف مستقره و اون خبر لا نفی جنس محذوف است، لفاسقین متعلق است به اون خبری که در تقدیر باشه، ظرف لغو نیست. بین پرانتز، خب اینو شما در ادبیات حداقل در اول ملا محسن اینو خوندید دیگه، احتیاج به بیان نداره، هر ظرفی احتیاج به متعلقی داره، ظرف و جار و مجرور بدون متعلق نمیشه، منتها تارتن متعلقش از افعال عموم است و تارتن متعلقش از افعال خصوصی. و فی کل از صورتین تارتن متعلقش مذکور است و تارتن متعلقش محذوف است و مقدره. میشه چهار تا، دو تا چهار. ظرف مستقر تنها در یک صورته، اگر متعلقش از افعال عموم باشد و مقدر هم باشه، در این صورت میشه ظرف مستقر. در اون سه صورت دیگه میشه ظرف لغو. تعبیر ملا محسن اینه: ان کان عاما مقدرا فمستقر و الا فلغو. ان کان اون متعلق عاما از افعال عموم باشه، مقدرا در تقدیر هم باشه، در این صورت فمستقر، ظرف در مستقر. و الا اگر عام نباشد، یا عام باشد و مقدر نباشد، یا هیچ کدوم نباشد، خاص باشد، چه مقدر چه مذکور. و الا اگر عام مقدر نبود فلغو، این ظرف میشه ظرف لغو. این معنای ظرف لغو مستقره. ایشون مدعی است که در همین مثال هم لفاسقین ظرف مستقره، متعلق از اون خبر محذوفی که از افعال عموم باشه. علی حال این حرفی که تا اینجا، بنابراین لای نفی جنس محتاج به اسم و خبر هست و غالبا هم خبر لای نفی جنس محذوف است و مقدر. حالا که مقدر شد، اگر چنانچه ما قرینه نداشتیم، در کلام قرینه نبود که دلالت کند که اون مقدر چه عبارتیه، چه چیزی هست، اون خبر مقدر باید از کدوم افعال باشه، اگر نداشتیم حق با شما بود. حق این بود که این گونه کلمات مجمله، ما نمیدونیم که کدوم یکی از افعال در اینجا مقدره، کدوم یکی از صفات در اینجا مقدره. ولیکن خوشبختانه 98% موارد ما قرینه داریم، به توسط قرائن کاملا روشن میشه که اون خبر محذوف چه باید باشه. اون قرائن دو دسته است، یک دسته قرینه عامه است و یک دسته قرینه خاصه. در بسیاری از موارد که لای نفی جنس خبرش محذوف است، قرینه قرینه عامه است، یعنی اون خبر مقدر از افعال عموم هست، میشود یکی از افعال عموم رو در تقدیر بگیریم، کون و ثبوت و حصول و وجود امثال اینا، کائنون، ثابتون، متحققون، موجودون، یکی از اینا میشه در تقدیر گرفت. به قول معروف این افعال عموم نخود هر آشی هستند، با هر چیزی قابل جمعه. لا رجل فی الدار ای موجودون، لا اله الا الله ای موجودون، لا حول ولا قوت الا بالله ای موجودون، ای موجودون، همه جا از این کائنون و موجودون میشود استفاده کرد. پس در اکثریت موارد این قرینه عامه از افعال عموم قابلیت داره مقدر باشه، پس کلام اجمالی نداره. میمونه یک دسته موارد، در بعضی جاها این افعال عموم رو ما نمیشه مقدر بگیریم، نمیشه در تقدیر بگیریم. در این موارد که از قرینه عامه نمیشه استفاده بکنیم، باز قرینه خاصه داریم. قرینه خاصه که در هر موردی متناسب با همون مورد هست، مخصوص به همون مورده، عبارت از قرینه مناسبت حکم با موضوع. در هر کلامی موضوع ذکر شده، حکمی ذکر شده، به تناسب این حکم و این موضوع انسان فقیه میتواند تشخیص بدهد که در اینجا باید چه کلمه مقدر باشه، خبر مقدر باید چی باشه. به تناسب حکم و موضوع میتونه بفهمد که اینجا مقدر کاملتون هست، اونجا مقدر صحیحتون هست، اونجا نافعتون هست، اونجا چیز دیگریه. بعد هفت مثال میزنن که اون مثالا رو از عبارت میخونیم دیگه، در خارج معطل نمیشه. فقط یک کلمه در اینجا هستش که باید بدونیم. سوال اینه آیا قرینه مناسبت حکم و موضوع یه معیار کلی داره؟ قرینه مناسبت حکم و موضوع میزان و کلی داره یا نداره؟ چون میفرماید که متاسفانه نداره. نمیتونیم ما یک معیار و ضابطهی براش درست بکنیم به صورت کبرای کلی باشه که همه جا این کبرا را بر صغریات مصادیقش تطبیق بکنیم. فقط بستگی دارد به ذوق خود مجتهد و فقیه که او بتواند با ذوق خدادادی خودش و با ذوق سلیمش تشخیص بده، در هر کلامی که به دستش میدن از این گونه کلمات بتونه تشخیص بده که اینجا چی باید مقدر باشه، در بعضی جا کاملتون، در بعضی جا صحیحتون و امثال اینها. فیلمثل مثلا در نماز جماعت اگر میگه که لا عرض میشه از صلات الا به جماعتن، خب آدم میفهمد که این لا صلات کاملتن، نماز فرادا این چیز نیست که صحیح نباشه، صحیح هست ولی کمال جماعت رو نداره. لا صلات الا فی المسجد آدم میفهمد یعنی لا صلات کاملتن، نه این که نماز در منزل نماز نباشه، اونم نماز هست اما نمازی که کامل و دارای فضیلت باشه نیستش. در این موارد به خوبی روشن است که کاملتون مقدره، ولی در بعضی جا لا صلات الا به فاتحه کتاب این جزء بشه، لا صلات الا به طهور این شرطشه، آدم میفهمد که مراد این است لا صلات صحیحتن، لا صلات مفیدتن، نمازی که صحیح باشد و به درد بخور باشه نیستش مگر با طهارت و با فاتحه کتاب و امثال اینها. این تا اینجا. بعد یه نکته دقیقی دارن که در تحت عنوان تنبیهون ذکر میکنن، اون بال درس بعد عبارت رو دقت بکنید که سریع بخونیم نمونه، چون مطلب ساده است. المواز و علتی وقع شکفی اجمالا لکل من المجمل و المبین، برای هر یک از مجملات و مبینات تمثلی هست، مثالهایی هست از آیات، روایات، کلام عربی که لا حدس لها قابل شماره نیست، لا حدس برای این امثله. ولا تخفا بر شخصی که عارف به کلام باشه، کسی که آشنای به عبارات عربی باشد اینو میابه. الا ان بعض المواضع قد وقع شک، برخی از موارد هست که واقع شده شک و ایراد و گفتگو در بودن این مواضع مجملتن و مبینتن. مورد علما بحث شد، میان علما بحث است که اینا مجملن یا مبین. ول متعارف مرسوم در نزد اصولیین این است، عادتشون برای جاری شده است، ان یذکروا، اینکه ذکر کنن بعضی از امثله را من ذالک، از این موارد مشکوکه، برای شهد ذهن، شهد یعنی تیز کردن، آماده کردن ذهن، و برای تمرین یا آمادگی به مخاطب به مستمع میده. و نحنو نذکر و بعضا و ما ذکر میکنیم بعضی از اون مواضع را اتباعا للاصولیین، از جهت پیروی کردن اصولیین، و ضمنا لا تخلو از فایده برای طلاب مبتدیین، برای جویندگان مبتدی هم مفید فایده است، برای منتهی هم مفید فایده است تا مبتدی شد. فمنها یکی از این مواضع قولو تعالی و سارق و سارقت و فقط و ایدیا هما، سوره مائده آیه 38. فقط ذهب جماعتون به این که این آیه شریفه از مجملات متشابهات هست. مجمل اصطلاح اهمه، متشابه اصطلاح قرآنیه، هر دو معناش یکی. اما حالا اجمالش از یکی از این دو ناحیه هست، اما من جهت لفظ القطع یا از ناحیه کلمه قطع هست اجمال، به اعتبار این که اون لفظ قطع یطلق و علل ابانه، مصدر باب افعال ابانه یوبینو ای از هر جدا کردن، اطلاق میشه بر ابانه و جدا کردن، و یطلق علی الجرح و اطلاق میشه بر جرح، زخم وارد کردن، کما یقالو، چرا اینکه گفته میشه لمن جرح یده به سکینه قطعها، کسی که مجروح کرده از دستش رو با چاقو، اونم کارد هرز میشود که میوه خوری قطعها، اگر هم نازک نارنجی باشه دیگه یه پانسمان کذایی هم میبنده، چند روز هم وضوی جبیره میشه هرز میکرد. کما یقال لمن جرح یده و به سکینه قطعه ها، میگم قطع کرده دستش رو. کما یقال لمن ابانه ها کذالک، چنان که برای کسی هم که ابانه ها واقعا دست رو از پیکر جدا کرده گفته میشه کذالک، این قطع کرده دستش رو. و اما این از یک جهت، بعضا گفتن از نایه کلمه قطع اجمال داره، بعضی دیگر چنین گفتن. و اما من جهت لفظ ید، گفتن از نایه کلمه ید اجمال داره، به اعتبار اینکه ید تطلق و اطلاق می شود بر اون عضو معروف کله، این عضو معین در مقابل رجل، در مقابل رأس و امثال اینا تمام شد. و علل کفه، این تعبیر تعبیر علیه السلامی نیست، علل کفه الا اصول الاسابه، منظور سر انگشتان تا بیخ انگشتان دسته. این تعبیر علل کفه که میگه از این طرف گرفته، از بیخ کف دست، یعنی از بیخ انگشتان تا سر انگشتان. و علل کفه اطلاق می شود بر کف دست تا اصول اعصابه، تا بیخ انگشتان، نه اینکه کف تنها باشد، از سر انگشتان تا بیخ کف انگشتان رو که به کف دست متصل هست اونجا مراده، تعبیر تعبیر رضایی نیست. و علل عضوه الزن، و باز اطلاق می شود بر این عضو تا زند، یعنی تا موج، از سر انگشتان دست تا موج. و علل مرفق، از سر انگشتان دست تا مرفق، یعنی آرنج. و یقال مثلا گفته میشه تناول تو به یدی، با اون که با سر انگشتان دست گرفته یا با کف دست گرفته. و این نما تناول بالکفه عقص کرده، تناول یعنی عقص کردن، گرفته از اون شیء را با کف دست، بل بالانامل فقط، بلکه به انامل سر انگشتان دست. این نظر دیگران است، نظر ایشون اینه. بل حق و انها، حق این است که این آیه از ناحیه لفظ قبل لیست مجملتن، اجمالی نداره. چرا؟ زیرا متبادر از لفظ قد همه جا ابانه و فصل از بریدن جدا کردن و جا اطلق علی الجرح هنگامی هم که اطلاق می شود در جراحت وارد کردن و به اعتبار به لحاظ این است که انه اون شخص ابانه بریده است و جدا کرده است قسم من الید یعنی بخشی از دست را یک قسمت از دست را در اینجا کلمه قد به معنای خودشه فتکون المسامحه فی لفظ الید عند وجود القرینه پس می باشد مسامحه و مجازگویی در کلمه ید در نزد وجود قرینه این دستشو به کلی جدا نکرده میگه دستم رو قد کردم کلمه ید رو اشتباه به کار میره باید میگه قدرت و بعضیه نه اینکه قد استعمال شده باشد در معنای جراحت وارد کردن قد در معنای خودش جدا کرده و یکون و مراد در مثال از ید بعض اون ید نه تمامیت کما تقول و چنان که در جای دیگه هم همین است شما میگه تناولت و به یدی اون شیر را با دستم گرفتم و حال اون که در حقیقت تناولت به بعض ید نه تمامیت و اما از ناحیه کلمه ید فهم ظاهر این است که این لفظ ید لو خلیه و نفسه اگر خلوت بکنه با خودش یعنی قرینه در کنارش نباشه این لفظیت لو خلیه و نفسه یستفاد و منهو از این لفظ اراده تو تمام العضو المخصوص اراده کردن تمام عضو متبادر اینه ید در مقابل رج در مقابل عضون در مقابل عین و امثالی ولیکن نو غیر مراد لیکن این تمام عضو غیر مراد یقینا فی الآیه به دلیل اجماع اجماع قائم است برای اینکه کل عضو مراد نیست حالا که کل مراد نشد پس چیه بعض مراده بعضم مراتب داره فیتردد و این لفظیت بین مراتب عدیده و کثیره که از اصابه از انگشتان دست الی مرفق مرافق غلطه الی مرفق از اصابه انگشتان دست تا مرفق آیا تنها انگشتان دست رو میگیره یا تا مچ رو میگیرد یا تا مرفق رو میگیرد همش محکمه لنهو از کجا میگید که مردد شده زیرا که شرطین است بعد از فرض عدم اراده تمام عضو وقتی که فرض کردیم که تمام مراد نیستش به دلیل اجماع لم تکن این کلمه ید ظاهرتن در هیچی که از این مراتب ظهور در هیچ کدوم نداره فقط در بعض استعمال شده اما کدوم مرتبه دلیل نداره فتکون آیه شریفه مجمل فی نفسها و فی ذاتها از این ناحیه از این ناحیه که آیا کدوم یکی از این مراتب اراده شده و الا اولا و به ذات اجمالی نداشت به این کانت مبینتن نه مفنیتن به این کانت مبینتن این آیه شریفه به احادیثی که از آل بیت علیه السلام وارد شده الکاشفته احادیثی که کاشف از اراده نمودن قطع دست را از اصول اعصاب از بیخ انگشتان دست که اون داستان امام جواد را هست مورد دوم و منها از موارد مشکوکه قول او صلی الله جملاتی که بالای نفی جنس شروع شده قول پیامبر اکرم لا صلات الا به فاتحه کتاب این یک و امثال این قول پیامبر از مرکباتی که جملات ترکیبیه که مشتمل است بر کلمه لا علتی اون سران کلمه لایی که برای نفی جنس است مثل لا صلات الا به طهوره لا به الا فی ملک لا صلات لمن جار المسجد الا فی المسجد لا غیرت لفاسقه لا جماعت فی نافلته به نهزاد فهمن نفیه فی مثل حاضر مرکبات نفی که این لا باشه در مانند این مرکبات موجه اون ظاهرن متوجه است به حسب ظاهر کلام به نفس ماهیت به حقیقت لا نفی جنس معنای ظاهرش همینه نفی ماهیت میکنه و قالو اما علما چنین گفتن این نظر کسانیست که میگن اجمال داره مطلقا و قالو علما گفتن ان ارادت نفی الماهیت متعذرون فیها اراده نمودن نفی حقیقت ماهیت و ذات محال است در این مرکبات فلابد گفتیم چرا محاله وقتی میگه لا صلاته این که حقیقتا صلات نیستش صلات هست ولی کامل نیست یا صحیح نیستش فلابد هم یقدر به طریق المجاز به ناچار باید در تقدیر گرفته بشه اونم مجازن نفی ماهیت که اراده نشون میشه مجاز به ناچار باید در تقدیر گرفته بشه وصف اون یک صفتی برای ماهیت که هو اون وصف منفی از حقیقتا نه خود ماهیت اون صفت ماهیت نفی شده مانند وصف صحت وصف کمال وصف فضیلت، وصف فایده و لحن زالکه وصف منفعت مثلا چند نفعه که بعد خودشون مثال میزنن مفیدتن، نافعتن، صحیحتن، کاملتن امثالی یکی از اینا باید مقدر باشه ولم ماکان المجازو و چون که میباشد این معنای مجازی مردد بین عدت معانه سه چهار تا معنا که برگشت به دوتا میکنه چون مردد بین عدی از این معانی هست کان الکلامو بجملن آیا صحت مقدر است نمیدونیم کمال مقدر است نمیدونه واقع ولا قرینه فی نفس اللفظ تعین واحدا منها قرینه هم بر خود کلام نیستش که معین بکنه یکی از این معانی را، یکی از این معانی کسی را. از کجا میگید قرینه در کار نیست؟ فإن نفی صحت لیس بأولی من نفی الکمال او الفضیله، همش ممکنه نفی صحت یا نفی فائده اولویتی نسبت به نفی کمال یا فضیلت نداره که بگیم اون بهتر از مقدر باشه. ولا نفی الکمال بولا، اگر چه صاحب معانی میگفت که این اولویت داره، اگر خاطرتون باشه ایشون میگفت نفی صحت به نفی فایده اولاست که مقدر باشه، چون این اقرب المجازاته، اذا تعذرت الحقیقتو فاقرب المجازات اولا، اون نفی کمال و نفی فضیلت افعیه، این اقرب است، این بهتر مقدر باشه. و نه نفی کمال اولاد از نفی فایده و حافظا موارد دیگه. بنابراین همه ممکن است، هیچ کدوم به نظرشون اولویت نداره و در نتیجه میشه موجب. قول ثانی اینه و عجاب بعضی از علما به ان هازا، فرمودن که هازا این بیان شما که گفتید مجمل میشه، این نمایت ما اذا کانه در الفاظ شرعیه درسته، اونم در صورتی که قائل به صحیح باشین. این نمایت ما این اجمال زمانی که بوده باشن الفاظ عبادات و معاملات موضوعتن للعهم برای اهم مرسهی و فاسد. خب اگر این شد فلا یوم که نفی ها نفی الحقیقته، نفی حقیقت نمیشه، چون صلات بدون طهارت رو نمیشه گفت صلات نیستش، صلات ولی فاسد هست. نفی ماهیت که نشد نفی صفتی از اوصاف میشه، به اون اوصاف متعدد هست، کلام میشه مجمع. و اما اذا قلنا بالمثل صحیح، اگر قائل شدیم که این الفاظ برای صحیح وضع شده، صحیح یعنی تام الاجزاء و شرائع، اونجا معنا میکردیم، اگر اینو گفتیم فلا یتعذر نفی الحقیقته، دیگه نفی خود ماهیت محال نمیشه، متعذر نمیشه. صلاتی بدون طهارت حقیقتا صلات نیستش، صلاتی بدون فاتحه الکتاب حقیقتا صلات نیستش، بله هو بل متعین، بلکه همین نفی حقیقت متعین است و معین است علی اکثر غالب جاها، فلا اجماله، یه کلام مجمل نمیشه، به معنای خودش هم میشه. و اما در غیر الفاظ شرعیه، یعنی اون الفاظی که همچنان به معنای لغوی خودشون باقی هستند، مثل قولشون که میگن لا علم الا بعمل، علم دیگه معنای جدید پیدا نکرده، در این موارد فما عدم القرینه، اگر قرینه نبود یکون و کلام مجملن، چون که یتعذر و نفی الحقیقه، نفی ماهیت رو نمیشه اراده کرد، پس کلام میشه مجمل. چرا دیگه اون قالوی بالا مال همینجور، اون قالو ان ارادته قول اول بود، عجابه قول ثانیه، عقولوی کلام میگیم قول ثالثی. عقولو و سیاه فی توجیه البحث، نظر ما اینه صحیح در توجیه بحث و در بیان بحث اینه، ان یقال ان الله فی هذه المرکبات، کلمه لا در این مرکبات داره نفی جنس، نفی ماهیت، فهیه پس این لا نفی جنس تحتاج و الى اسم و خبره الا حسب ما تقتضی قواعد نحویه، ولیکن من خبر محذوف، خبر لا نفی جنس محذوف است حتی در مثل لا غیبت لفاسقین، فان لفاسقین به نظر ما کلمه لفاسق ظرف مستقر است که متعلق است به خبر محذوفی که از افعال عموم باشه، و هازر خبر المحذوف، این خبر محذوف که در لا نفی جنس هست لابد لهم من قرینه، این باید قرینه باشد که دلالت کنه از افعال عموم هست یا از افعال خصوص چی، سوان کان اون خبر محذوف کلمه موجودون باشد یا کلمه صحیحون باشد یا کلمه مفیدون باشد یا کاملون باشد یا نافعون باشد یا امثال اینا از کلمات دیگر ثابتون مثلا، ولیس هو مجازن، و نیست این خبری که محذوف هست مجاز در یکی از این اموری که صحیح هست تقدیرش، هر یکی از اینام که مقدر بگیر نمیتونی بگیم که این مجازه در تقدیر گرفته شده، این مشترک لفظی میشود که یکی از اینام که آمد قرینه معینه میشه، هر کدوم قابلیت داره مقدر باشه، بس دیگه دارد به موارد در این صحابه مجازن، این خبر محذوف هم مجاز نیست در یکی از این اموری که صحیح هست تقدیر گرفتنش، هر کدوم باشه معنا معنای خودشه، قرینه قرینه معینه هست تعیین میکند که این یکی مقدره، قرینه مجاز نیست. ول قصد، و خلاصه حرف ما اینه، قصد مصدر و اسم مفعوله، یعنی ول مقصود، مقصود ما این است که سواء کان مراد متکلم نفی حقیقت باشد که نفی ذاته، یا نفی صحت و نهر صحت باشه که نفی صفته، هر کدوم از اینا که باشد از این لای نفی جنس لابد من تقدیر خبر محذوف به قرینه، احتیاج به خبری دارد که حذف شده و قرینه دلالت میکند که اون چی باشد، و این نمایه کون و مجملن ازا تجر رده، اون عرض می شود که خبر محذوف از قرینه، اگر مجرد از قرینه شد این میشه مجمل، نمیدونیم کدوم یکی مقدره ولی قرینه داره، بلکه در ظاهر این است که قرینه حاصلتون علن اکثر این موجودتون قرینه موجود است در بیشتر جاها، اون قرینه موجوده قرینه عامه است در مثل این موارد در خبر لای نفی جنس. چطور قرینه عامه داریم؟ فهم در ظاهر از نفی جنس این است که محذوف در این مورد در این نفی جنس لفظ موجودون هست و اون چی که معنای اوز از مانند ثابتون و متحققون. بیشتر موارد این کلمات رو میشه در تقدیر گرفت، بنابراین اجمالی هم در کار نیست. به ازات حذره اگر یه جا نشد از اینو استفاده کنیم، به ازات حذره تقدیر و حاضر لفظ الان از این الفاظ عموم از این به اصطلاح افعال عموم نشد استفاده بکنیم، لحیه سبب امکانه به هر دلیلی که باشه نمیشه اینا رو مقدر بکنیم. فن هناکه قرینتون موجودتون غالبا، بازم در این موارد در این موارد لاینفی جنس قرینه خاصه ای داریم که غالبا اون قرینه وجود داره و اون قرینه مناسبت و حکم موضوع هست. در هر کجا به تراسم حکم موضوع آدم میتونه بفهمد که چیزی باید مقدر باشد. خودش مثال میزنه فانها این قرینه اقتضا میکند غالبا بیشتر جاها تقدیر گرفتن یه لفظ خاصی رو که مناسب با این حکم موضوع باشه، مثل لا علم الا بعمل، یه علمی نیست مگر با عمل. آدم میفهمد که یعنی علم بدون عمل فایده نداره، یعنی علمی که دارای فایده باشه. فان المفهوم از این قول از این کلام این است که لا علم نافع، علمی که نافع باشه نیستش. و مفهوم از مثل لا غیبت لفاظه این است که لا غیبت محرمت، اون غیبتی که حرام باشه، غیبت غیر فاسق حرام است، غیبت فاسق حرام نیست. و مفهوم از مثل لا رضا بعد فتام، رضا یعنی شیر دادن، فتام یعنی بریدن از شیر، جدا شدن از شیر. لا رضا بعد فتام، نیست رضا به شیر خوردنی بعد از فتام و بریدن از شیر، جدا شدن از شیر. الا رضا سائقون، یعنی شیر خوردنی که جایز باشه و الا ماهیت که منتفی نشده. بعد از دو سال بچه را از شیر خوردن باز میدارن، جداش میکنن. بعد از دو سال هم اینجور نیست که رضایی نباشد، نفی ذات بشه. لا رضا جایزون، تا دو سال جایز بوده، بعد از دو سال جایز نیست. و از مثل لا جماعت فی نافلتن، آدم میفهمد که لا جماعت مشروعتون، جماعتی که مشروع باشد، شرعیت داشته باشه، جایز باشه. نمازهای نافله غیر از نماز عید فطر و عید قربان، بقیه نوافل رو و یکی هم نماز استسقا، نماز باران، بقیه نوافل رو به جماعت نمیشه آدم بخونه، خلاف اهل سنت که اونا همه نافله ها رو به جماعت میخونه. لا جماعت فی نافلتین، ای لا جماعت مشروعتن، جماعتی که مشروع باشه، جایز باشه. و از مثل لا اقرار لمن اقر به نفسی علی الزنا، کسی که اقرار کرده به ضرر خودش بر زنا، این آقا لا اقراره، اقراری نداره، نیست اقراری، نه اینکه نفی ذات باشه، اینکه اقرار کرده، نفی ماهیت که غلطه. لا اقراره یعنی اقراری که نافذ باشه، با ارزش باشه، بهش ترتیب اثر بدن. الا اقرار نافذون او معتبرون، که دارای اعتبار و ارزش باشه. و از مثل لا صلات الا به طهورن، بنا ان علی الوجه الام، بنابر این که صلات داره ام و صحیح و فاسد شده باشه، ما میگیم لا صلات صحیحتون، نیست صلاتی صحیح و درست و کامل. اگر برای صحیح باشد دیگه این مقدر نمیشه، اگر برای ام شد این صحیحتون مقدر میشه، برای صحیح باشد همون نفی ذات میشه معنای حقیقیش. و از مثل لا صلات لحاقن، حاقن از ماده حقن است، یعنی کسی که بول و قاعد رو در خودش حفظ میکنه و میره مشغول نماز میشه. لا صلات لحاقن، نگه دارنده و حفظ کننده بول و قاعد، که نمیره تفکیر نمیکنه، تخلیه نمیکنه و بعد مشغول نماز میشه. لا صلات لحاقن، نیست صلاتی برای حاقن، یعنی لا صلات کاملتون، این صلاتی که انسان به این وضع بخونه کامل نیستش، با شتاب خونده میشه. لا صلات کاملتون، البته بناهر علا قیام دلیل بر این که شخص حاقن، این نگه دارنده بول و قاعد، لا تفسد صلاتو، نمازش فاسد نمیشه. اما بعضی ها میگن که این نماز به این وضع باطل میشه، اصلا نمیشه انجام داد. و ها کذا مثال های دیگه. و ها تل قرینه تو، این قرینه تناسب حکم موضوع خودشون هم میگن، و این قرینه که قرینه مناسبت حکم با موضوع باشه متاسفانه معیار نداره. لا تقع و تحت ضابطه معینه، در تحت یک ضابطه کلی نیستش، برای که این قرینه موجود است علال اکثر بیشتر جاها میشه این قرینه رو پیاده کرد. یحتاج و ادراک ها الى ذوق سلیمه تا برسید.